أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس به این نکته رسیده بودیم که رساله و مقاله بسیار پر ارج و قیمت استاد عظیم الشأن ما حضرت آیت الله حسنزاده آملی رو در عنوان 100 کلمه در معرفت نفس به بعضی از این نکته ها اشاره شد، به بعض دیگر در این جلسه اشاره می شود، چون نکته های این رساله بسیار مفید و قابل توجه است. به بعضی از این نکته های این کلمات سر کلمه اشاره می شود، ولی اصل این رساله رو حتما باید ببینید و حتما ملاحظه بفرمایید. رساله نیست که کسی در یک بار خوندن اون اکتفا کند، رساله است خوندنی. در یکی از اون کلماتش این است که آن که در اطوار خلقتش نمی اندیشد سودای او سراسر زیان است. کسی که در اطوار خلقتش نمی اندیشد، درباره خود اندیشه ندارد، این اطوار وجودی خود را نمی اندیشد، از کجا به کجا و از اینجا به کجا می رود، چه بوده است و چه شده است و چه خواهد شد. این اطوار وجودی انسان، اون زمانی که انسان نه حرف زدن بلد بود، نه ادراکی داشت، چه بسا در روزهای اول تولدش نمیدید، نمیشنید، نه حرف میزد، این موجود چطور گویا شد، این موجود چطور دانا شد، خانا شد، نویسا شد، و این همه معارف و علوم در خود کسب کرد. این فعلیتی که تا الان برای او به وجود آمده است، بعد از آن برای او به وجود می آید. اگر کسی در اطوار وجودی خود سیر نکند و نیندیشد، سودای او سراسر زیان است، زندگی او سراسر زیان است. کلمه دیگر ایشون این است که آن که قضا را مسانخ مقتضی نیابد هرزخار میگردد و هرزخار هرزگوست و هرزکار است. بیان مطلب این است که بین قضا و مقتضی سنخیت است. مقتضی یعنی قضا خورنده، بین قضا و مقتضی سنخیت است. قضای انسان دو جور است، یک قضا مربوط به قضای بدن اوست، یک قضا مربوط به جان اوست. قضای بدن انسان مشخص است و معلوم، قضای جان انسان علم است و معارف. قضای بدن را از راه دهان تعبیر می گیرد، ولی قضای جان را از راه گوش می شنود، می فهمد. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. الان در اون جهت قضای علمی روحی انسان کاری نداریم، بس الان در این جهت نیست. در همین قضایی که مربوط به بدن است، مال بدن است، بین این قضا و مقتضی سنخیت است. این قضا و خورنده با هم دیگه سنخیت دارن. برای اینکه تمام قوای بدنی انسان نیاز به انرژی و غذا دارد، به طوری که اگر این قضا به بدن نرسد، این قوای بدنی او اهم از مجاری ادراکی و مجاری تحریکی همه سست می شوند، بی جان می شوند، از کار می افتد. اگر انسان گرسنه بود، غذا نداشت، می بینید این که ادامه پیدا کرد، چشمش خوب نمی بینه، زبانش خوب کار نمی کنه، مجاری ادراکیش، مجاری تحریکیش، وقتی غذا خورد همه اینا کار می افته. مثلا در عصرهای ماه مبارک رمضان نزدیک افطار می بینید بیشتر قوای انسان حالت بیحالی بهش دست می ده، به خاطر کمبود غذا و تغذیه می خواد بشه. وقتی که افطار خورد می بینید تمام این قوا دوباره به کار می افتن، چون همه این قوا نیاز به غذا دارن. از حرکت بدن دست و پا گرفته تا سلولهای مغز و چشم و همه اینا نیاز به غذا دارن. خب از همین غذای نان و گوشت و سبزی و میوه است که انرژی می شود برای این قوای انسان. همونطوری که اگر این چه که انسان می خورد غذا، اولا درستش غذاست که غلط عرفی میگیم غذا، و بعد منظور از این غذا و غذا این نان و گوشت نیست، این بالقوه غذا نیست، این بالقوه غذاست، بالفعل غذا نیست. اینها وقتی که آمد در دستگاه هاضمه انسان بعد تبدیل به غذا می شود. وقتی که انرژی برای قوا شد اون میشه غذای او. خب اگر اینی که ما میخوریم، این غذای عرفی که میخوریم، اگر این غذا مسموم باشه، خب این دستگاه هاضمه رو، مزاج انسان رو به هم میزنه. اگر اون غذا سالم نباشه، این قوا هم او رو تعویل نمیگیره، نمیتونه غذا از او درست بکنه. همینطور است سلامت این غذا از جهت باطنش. اگر این غذا باطنش درست نبود، حرام بود، باطن غذای حرام آتش است، باطن غذای نجس و آلوده ناشایسته است، اگر کسی این غذای حرام را خورد، همین غذا بناست انرژی برای این قوا بشود، اون چه که این غذا را خورده ناپاک بود، حلیت نداشت و مانند اون، همین اثرات سو را در قوای او به وجود می آورد. لذا اگر کسی غذای ناشایست خورد، اگر کسی خدای نکرده گرفتار حرام خوری شد، لقمه حرام هرزه است، غذای قصبی هرزه است، غذای ناپاک هرزه است. این هرزگی غذا در این قوا اثر می گذارد. لذا هرزه خور هرزه بوست. این که یه عده زبانشان هرزه است به خاطر اینکه غذای هرزه خوردن. بین قضا و مقتضی سنخیت است. این که یه عده هرزه اندیشند، این هرزگی اندیشه از اون قضاهاست. قضایی که هرزه باشد، انرژی که به سلولهای مغز میدهد فعالیتهای او را هرزه میکنه. اینا سنخیتی است عجیب. لذا هرزه خور هرزه گوست، هرزه خور هرزه کاره، هرزه خور هرزه اندیشه، هرزه خور هرزه بینه. اینکه یه عده میگن ما نمیتونیم جلوی چشممون رو بگیریم در مقابل صحنه‌های ممنوع، خب راست میگن، برای اینکه اختیار چشمشون در دست خودشون کنه او نیست، این اختیار در دست اون ملکات هست که از اون قضای ناپاک به وجود آمده است. لذا ایشون میفرماین که آن که قضا را مسانخ مقتضی نیابد، به این مطلب نرسیده باشه که بین قضا و مقتضی سنخیته، بگه هرچی پیش آمد خوش آمد. آن که قضا را مسانخ مقتضی نیابد، هرزه خور می گردد و هرزه خور هرزه گو و هرزه کار است، هرزه اندیش است، هرزه بین است. آن که کشت زارش را وجین نکند، از گیاه هرزه آزار بیند. این مطلب را قبلا اشاره کردیم. انسان اگر کشتزار وجودی خود را از علفهای هرز به موقع و به جا به جن نکنه، این علف های هرز محصولی برای زندگی او باقی نمی گذارن. اینجا علم نفس، معرفت نفس، رسالت اصلیش این است که انسان این علف های هرز رو بشناسه، این رذایل اخلاقی که علف های هرز زندگی انسانند، بدونه که نقش رذایل اخلاقی در وجود انسان چیست. وقتی فهمید این انسان کجاییست، جایگاه او کجاست، وقتی فهمید این رذایل اخلاقی مانع تکامل انسانند و نمیگذارن انسان به کمالات برسد، اونگاه اینا رو بجین میکنه. و الا اگر کسی خودش را نشناخته، هرگز به فکر اصلاح خود نیست. اون کسی که نفهمیده علفهای هرز چه بلایی به سر کش زارش در میآورد، او هیچ وقت تن به بجین این علفهای هرز نمیدهد. آن که در آثار صفات و اخلاق انسانها و در احوال و افعال حیوانها دقیق شود، حیوانها را تمثلات ملکات انسانها میابد. این متن حدیثی است از امام صادق علیه السلام که فرمود این حیوانات تمثل ملکات انسانن. خیلی حرف سنگینه، هضم مطلب به راحتی میسور نیست، تلطیف سر میخواد. انسان تا تلطیف سر نکنه این معارف را نمیتونه هضم بکنه. میفرماد این حیوانات تمثلات ملکات انسانها هستند. خداوند این حیوانات رو که خلق کرده، اینا تمثلات ملکات انسان هستند. انسانها بر اثر اعمال و افعالی که انجام میدهند، ملکاتی در خود ایجاد میکنند. این ملکات در برزخ ظهور میکنه، تمثل پیدا میکنه. البته در اینجا هم تمثل پیدا میکنه، منتها همه چشم دیدن تمثلات را ندارند. حضرت میفرماد این حیوانات تمثلات این ملکاتن. اگر کسی خواست بفهمد که چه شده است، میبینی یک کسی ملکات او تبدیل شده به گرگ، یکی تبدیل شده به پلنگ، یکی تبدیل شده به حیوان دیگر، یکی تبدیل شده به کبوتر. این حیوانات خلقتشون از این جهته. جور و جور حیوانات برای جور و جور ملکات، اینا تمثلات این ملکاتن. سبحان الله از این ملکات گوناگون که در قیامت اینا ظهور میکنن. اینکه قرآن کریم میفرماد ازل وحوش و حشرت در قیامت وحشی ها محشور میشوند، این وحوش محشور میشوند، نمیفرماد ازل وحوش و حدثت. حدوث نیست، اونجا ظهور است، حشر است. اینا در دنیا اینجور شدن دیگه، این ملکات انسان است که اونجا ظهور میکنن. بدنهای مثالی ما همین تمثلات ملکات اینجای ماست. فرمود آن که در آثار صفات و اخلاق انسانها و در احوال و افعال حیوانات دقیق شود، حیوانها را تمثلات ملکات انسانها میابد. میبینید بعضی ها واقعا در درندگی دست گرگ را هم بستند. گرگ گله گوسفند را میدرد، اما این انسان وقتی که گرگ شد آبروی دیگران را می‌دارد. بعضی ها چنان مار صفتن، خدا خوش خط و خال، اما نیششان به مراتب کشنده تر از نیش مار بیابان هاست. و تمثلات گوناگون و تمثلات گوناگون و در حیوان شناسی کتاب ها نوشتن، احوال حیوانات، خصلت های حیوانات، جور با جور، گوناگون. فرمایش دیگرشون این است که آن که خود را ابدی شناخت فکر ابد می کند. این در پرتو معرفت نفس است که انسان در پرتو معرفت نفس می فهمد و می یابد و می تشد که ابدی است. انسان موجودی است ابدی. وقتی باورش آمد که ابدی است دیگه فکر ابد می کنه. دیگه اندیشه او ابدی است. دیگه این انسان انسان زمینی و زمانی نخواهد شد. اون کسی که هنوز ابدیت خود را نیافته و نفهمیده، او تصمیماتش، اندیشش، تفکرش، تصمیماتش، انگیزش که بسا در محدوده زمین و زمان است، اهدافش معین و مشخص و معدود به یک ظرف مخصوصی است. اما وقتی انسان ابدیتش را یافت، به ابدیت خود باور کرد، اونگاه دیگر اندیشه او می شود اندیشه ابدی، به ابد می اندیشد. میگه من این کار را اگر بکنم ابدیت من تأمین می شود، پس باید انجام بدم. من این کار را نباید انجام بدم، این ناشایست است. اگر من این کار را انجام بدهم ابدیت من تأمین نمی شود، پس نمی کنم. انسان اگر به ابدیت رسید، اگر خود را ابدی یافت، دیگه فکر و اندیشه او هم فکر و اندیشه ابدی خواهد شد. آن که در معرفت نفس غور کند، خود را یک شخص ممتد دارای مراتب بیند، که در جلسات قبل به این مطلب اشاره شد که انسان یک شخص ممتد است، یک هویت واحده است در طول حیات دنیایی، برزخی و قیامتی، که هر مرتبه را حکمی خاص است. تا زمانی که در دنیاست، در عالم ناسوت است، احکام اینجا جاری است بر او. اما وقتی از دنیا به برزخ و مثال منتقل شد، اونجا دیگه احکام دنیا نیست، احکام خاص برزخی است. و از اونجا وقتی که به قیامت منتقل شد، اونجا دیگر همه چیز قیامتی است. آن که در معرفت نفس غور کند، خود را یک شخص ممتد دارای مراتب بیند، که هر مرتبه را حکمی خاص است و در عین حال مرتبه بالا حقیقت مرتبه پایین و پایین رقیقت بالاست. چنان که در نوبت‌های قبل اشاره شد، وقتی ما این مراتب سگانه رو ترسیم کردیم، دنیا یعنی ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت، این مراتب چارگانه رو گفتیم که هر مرتبه مادون نسبت به مرحله ما فوق خودش حالت محیطی و محاطی دارد، عالم ملکوت احاطه دارد بر عالم ناسود، عالم عقل و جبروت احاطه دارد بر ملکوت، اینا محیط و محاطن. لذا ایشون از این تعبیر میکنند به حقیقت و رقیقت. اون که در عالم ملکوت است حقیقت است، رقیقه او در این دنیاست، در ناسوته. چه این که اون که در عالم جبروت و عقل است حقیقتی است، رقیقت او در عالم مادون اوست. و چه این که از جهت دیگر ایشون می‌فرماید چنان که بدن مرتبه نازله نفس است. بدن مرتبه نازله نفس است. و معزالک همه افعال و مراتب از یک هویتند. همه قوا، کل قوا مال یک هویت است. که النفس فی وحدتها کل القوا. این شخص ممتد محفوظ است. منتها امتداد او از ناسوت دنیا میرسد تا به مافوق لاهوت، تا میرسد به قیامت، عالم قیامت. آن که چند روزی کشی که نفس خود بکشد و صادرات و واردات آن را مواظب باشد، به درد خود میرسد و چاره درمانش میکند. منتها کشی که نفس میخواد، تا انسان صادرات و وارداتش رو مواظب باشد، چون انسان صادراتی دارد و وارداتی دارد. صادرات انسان نماینده هویت وجودی اوست، چه اینکه واردات انسان هم سازنده اوست. اون چه انسان وارد میکند از قبیل قضا، این واردات او را می سازند، چون گفته شد در همین جلسه که بین قضا و مقتضی سنخیت است. چون بین قضا و مقتضی سنخیت اساسی است، می بینیم که این واردات انسان سازنده اوست و صادرات انسان نماینده هویت اوست. کاسه چینی که صدا می کند، خود صفت خیش ادا می کند. انسان تا حرف نزده چیزی از او هنوز بروز نیافته. وقتی سخن گفت معلوم می شود تو در اون چیست. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. این صادرات و واردات انسان است. انسان صادراتی دارد و وارداتی دارد. ما باید کشی که نفس بکشیم، مواظب باشیم. اگر واردات انسان ناشایست بود، اگر واردات انسان تسویه شده نبود، اگر واردات انسان پاک و طیب نبود، صادرات انسان متعفن خواهد بود. این که میبینی حرف یه عده بوی تعفن میده، گاهی یک امضا یک شهری رو به هم میریزه، گاهی یک مصاحبه یک کشوری رو به هم میریزه. اگر واردات پاک نباشد، صادرات انسان متعفن است، بوی تعفن میده. نگاه میبینید متعفن است، حرف زدن بوی تعفن داره. اما اگر واردات انسان پاک بود، حرف پاک است، نگاه پاک است، قلم پاک است، این آثار وجودی تا پاک نباشد در دل کسی نمی نشینه. دل کسی دست کسی نیست، دل دست خدا صبح است. خدا حرف کسی را، آثار کسی را در دل دیگران جای می دهد که این حرف پاک باشد، و الا در دل کسی اثر نمی کنه. در دنیا حرف بسیار است، در دنیا کتاب فراوان است، سخنرانی فراوان است. هر حرفی در دل نمی نشیند، هر حرفی در انسان تحول ایجاد نمی کنه. هر موعظه‌ای بوی خوش عیسوی نمی دهد. آن که چند روزی کشی که نفس خود بکشد و صادرات و واردات آن را مواظب باشد، به درد خود میرسد و چاره درمانش میکند. مشکل ما عمده این است که ما به دردمون پی نبردیم، به دردمون پی نبردیم. ادای درد رو در میاره. یه وقت از یک کسی مثلا میگوید دندانم درد میکنه، حالا بریم مشورت کنیم پلو کدوم دکتر بریم، یه وقت بگیریم، یه روزی مناسبی ساعت مناسبی بریم پلو دکتر. این میگه درد داره اما دردش گل نکرده. اما اگر درد دندان گل کرد، نیمه شب هم از خونه میزنه بیرون میگه باید برم که کسی رو پیدا کنم چون دردم گل کرده. اون کسی که به درد خود رسید دنبال درمانش هم میره. امکان نداره انسان درد خودش رو احساس کنم و دنبال درمان نره. این که نوعاً ما زندگی بی تفاوتیست، همینطور رها و یله هر چه پیش آمد خوش آمد، چون درد معنوی ما گل نکرده. اگر انسان دردش گل کرد به فکر درمانش هم هست، میره دنبال درمانش. نگرفتار بود هر که فقانی دارد، ناله مرغ سرخیز نشانی دارد. اون نشانه هاش معلومه، اون سوز و گدازها معلومه، اون معلومه دردش گل کرده. خب این نکته رو الان توجه داشته باشیم. ببینید تو بین بزرگان افراد یه عده‌ای هست، حالا کاری به معصومین نداریم علیهم السلام، اونا تخصصا خارجن، یه عده از افراد این همه سوز و گداز تو زندگیشون، این همه ناله ها، این همه شب زنده‌داری ها، این همه عشق ریختن ها، اینا دیوانه هن، اینا آدمای هستن که کمبود دارن اینجور میکنن، یا نه فرزانگانن اینا. این همه استغفارها، این همه نالها، این همه سجده ها برای این است که اینا به درد خودشون رسیدن. لابد خبری هست، لابد یه خبری هست و ما بیخبریم. اونی که دردش گل کرده دنبال درمان میگرده. اون که چند روزی خود را از هرزخاری و هرزکاری و از گزاف و یاو سرائی بلکه زیادگویی و خلاصه از مشتخیات و تعشقات حیوانی باز بدارد، میبیند که اقتضای تکوینی نفس این است که از ریاضت زیا و صفا میابد و آثار او را نور و بهاییست. پس اگر ریاضت مطابق دستورالعمل انسان ساز، اعنی منطق وعی باشد که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، اقتضای تکوینی نفس به کمال قایی و نهایی خود نائل می آید. نکته ایست بسیار مهم. اگر چند روز انسان هرزخواری نکنه، وقتی هرز خور نبود هرز کار هم نیست، هرز کاری نکند و از گزاف و یاو سرائی بلکه از زیادگویی، این یاو سرائی زیادگویی، حرفهای زیاد زدن، حرفهای بی خود زدن، بد جور در انسان تاریکی ایجاد میکنه. حرفهای زیاد، حرفهای بی جهت، حرفهای بی معنا، بی خاصیت، اونی که لا یعنیست به کار انسان نمیاد، خیلی انسان رو تاریک میکنه، درون انسان رو تاریک میکنه. بفرماید اگر چند روز انسان از این گزافه‌گویی و یا به سرایی ها بلکه زیادگویی، از زیادگویی اونجا که زیاده نگه، بی خود حرف نزنه و خلاصه از مشتهیات و تعشقات حیوانی باز بدارد، نفسش رو میبیند که اقتضای تکوینی نفس این است. مثلا نفس تکوینن اینجور آفریده شده که اگر ریاضتش بدید این صفا پیدا میکنه، نورانیت پیدا میکنه، حرفای زیادی رو انسان حذف کنه، غذاهای زیادی رو حذف کنه. البته درباره غذا و خواب مانندمونا اینجور باید توجه داشت، همونطوری که زیاد خوردن و زیاد خوابیدن مضره، کم خوردن و کم خوابیدن هم به همون مرتب مضره و خلاف شره. برای اینکه انسان با کمخوری و کمخوابی زیادی از حدش داره به بدن خودش ضربه میزنه. این بدن امانت الهی است، باید امانت داری کرد. چه اینکه زیاد خوردنش هم همینطور. خب مدتی انسان خودش رو ریاضت بده، ریاضت شرعی بده، بعد میبینه کم کم درونش روشنی پیدا میشه، نورانیت پیدا میشه. و من یهدل و من یؤمن بالله یهدی قلبه، اینو در سوره تغابن قرآن کریم فرمود، و من یؤمن بالله یهدی قلبه، وعده الهی است. فرمود شما مؤمن باشید، ایمان بیاورید، قلب شما رو هدایت میکنیم. این ایمان، این همین ریاضت کشیدن ها، ریاضت شرعی، همین عبادت ها. و من یؤمن بالله یهدی قلبه، اگر کسی ریاضت کشید درونش را هدایت میکنیم، روشن میشه، نورانی میشه. رضایشون میفرماید اقتضای تکوینی نفس این است که از ریاضت ضیاء و صفا مییابد و آثار او را نور و بهایی است. دیگه قلم او نورانی میشه، حرف او نورانی میشه، نورانی میشه یعنی تاثیرگذاری در او پیدا میشه، برکت پیدا میکنه. خیلی ها حرف میزنن، میبینی حرف او تأثیر گذاره. خیلی ها سخنرانی میکنن، اما یه سخنرانی کوتاه او یک جامعه رو به آرامش تبدیل میکنه. خیلی ها کتاب مینویسن، اما یه مقاله او خیلی ها رو هدایت میکنه. این آثار وجودی است، اینا میگن نورانیت. آثار اگر نورانی بود یعنی این. خیلی ها درس میگن، خیلی ها حرف میزنن، اما میبینی در حرف او یک تأثیری است، یک برکتی است، انسان رو منقلب میکنه، این میشه نورانیت. پس اگر ریاضت مطابق دستورالعمل انسان ساز باشه، یعنی قرآن، ریاضت بر اساس قرآن باشد، قرآنی که فرمود ان هذا القرآن یهدی للذی یقوی، رای دیگری نیست، جای دیگه نریم غیر از قرآن، دستورالعملی دیگه نیست، هر چه هست از قرآنه. ان هذا القرآن یهدی للذی یقوی، بی راه نریم تا به ما بگن که اینه تذهبون. اقتضای تکوینی نفس اینه که این به کمال میرسه، به غایت خودش میرسه، رشد میکنه، به باطن راه پیدا میکنه. همه اینا به برکت این است. خب این دستورالعمل ها و این توجهات عمده زیر سر این است که انسان بتواند خودش رو بشناسه. این اگر انسان خودش رو شناخت، یک چنین موجودی است. من و شما یک چنین موجودی هستیم. اینجور نیست که اولیای الهی که ما در نظرمون است به جای رسیدن، اینها را با طلا ساخته باشند، بنده و شما را با آهن و چدن ساخته باشند. اینجور نیست که اونها را خدا یه جوری دیگه خلق کرده باشه، ما را جوری دیگه خلق کرده. نه، منتها اونا کار کردن به اونجا رسیدن. و البته این هم به هوس نیست، به هوس راست نیاید، به تمنی نشود، کن در این راه بس خون جگر باید خورد، زحمت میخواد، تلاش میخواد، همت میخواد. انسان باید همت بگمارد در شناختن خودش و در ساختن خودش، و الا دیر میشه، دیر میشه. یک مقدار سن ما که اومد بالا، این مزاج جواب میکنه، این قوا جواب میکنه، بهانه میاره برای انسان. انسان در جوانی اگر به فکر خودش نباشه، در پیری مشکل میشه، چون ملکات ناشایست اگر در درون انسان ایجاد شد، تبدیل این ملکات به ملکات نورانی کار آسانی نیست. اگر انسان خدای نکرده مواظب خودش نبود و خودش را آلوده کرد و این صحیفه نفس خودش را نتوانست مطالعه کند، وقتی سنش بالا آمد دیگه کاری نمیشه کرد. یا به تعبیر بعضی از اساتید ما، خدای نکرده این ناشایستی ها طبیعت ثانی انسان بخواد بشود. طبیعت اولی انسان اون طبیعت فطرت خدادادی است که انسان را خدا یک موجود پاک صاف سالم آفریده. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اینجور خدا خلق کرده. اما اگر ما تکرار بر ناشایست ها در زندگیمون بود، خدای نکرده این تبدیل به طبیعت ثانی میشه، رنگ میگیره انسان. اگر اینو تبدیل به طبیعت ثانی شد، دیگه کار آسانی نیست که از اون عادتها و از اون ملکات خبیث انسان بتونه خودشو نجات بده. دیر میشه، سن که بالا آمد کار سخت میشه. بعد یه وقت خدای نکرده انسان به یه جایی میرسه، به یه مرحله‌ای میرسه که دیگران برای انسان میگویند که افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته. امیدواریم که خداوند سبحان به ما اون توفیق را بده تا بتوانیم خود را خوب بشناسیم و در پرتو شناخت دقیق خود راهی برای خودسازی و تصفیه و تعذیب نفس در خود شروع کنیم و انشاءالله اون حیات طیب انسانی روزی همه ما بشود. والحمدلله رب العالمین.